ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید مذاکره خوب بود اما پیامد دست نیافتن به توافق برای ایران سنگین است. هنگاف گزارش کرد که بیش از 250 کرد در کشتار دیماه کشته شدند. و سازمان نظام پزشکی میگوید 17 عضو کادر درمان همچنان بازداشت هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جمعه با جمهوری اسلامی را خوب توصیف کرد و در این حال هشدار داد که پیامدهای به نتیجه نرسیدن مذاکره برای ایران بسیار سنگین خواهد بود. او روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمایی ریاست جمهوری ایر فورس وان گفت به نظر می‌رسد ایران واقعا می‌خواهد توافق کند و افزود مذاکرات اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ درباره زمانبندی مذاکرات با اشاره به تجربه ونزوئلا تاکید کرد واشنگتن عجله‌ای ندارد و می‌تواند منتظر بماند. آقای ترامپ همچنین گفت توافقی که بر موضوع هسته‌ای متمرکز باشد قابل قبول است، به شرط آنکه ایران به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه همچنین یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادله تجاری کند اعمال می‌شود. آقای ترامپ نخستین بار 23 دی ماه به کشورهای جهان هشدار داد که اگر با جمهوری اسلامی داد و ستد کنند مشمول تعرفه‌ای معادل 25% بر هر گونه تجارت خواهند شد که این کشورها با آمریکا خواهند داشت. سازمان حقوق بشری هنگاو که خبرهای مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد خبر داد تا کنون بیش از 257 قربانی کرد کشتار دیماه را در ایران احراز هویت کرده است. هنگاو روز جمعه گزارش کرد تا کنون هویت 257 نفر شهروند کرد را که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند احراز کرده که در میان آنها 19 زن و 20 کودک زیر 18 سال هم بوده است. به گزارش هنگاو کشته شدگان از 67 شهر بوده و در میانشان دانشجو، پزشک و پرستار و مهندس و آموزگار هم شناسایی شده. بر اساس آخرین آمار خبرگزاری حقوق بشری هرانا که کار احراز هویت و سرشماری قربانیان سرکوب کشتار در کل ایران را انجام می‌دهد، جمع کل کشته شده‌ها تا لحظه این نگارش این خبر 6955 نفر است. تا کنون آمارهای بسیار بزرگتری هم درباره تعداد کشته‌ها از سوی برخی نهادهای حقوق بشری بر رسانه‌ها اعلام شده که به طور مستقیم برای رادیو فردا قابل راستی‌آزمایی نیست. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید که تعداد پزشکان و کادر درمان که در جریان اعتراض سراسری دیماه همچنان در بازداشت هستند در حال حاضر 17 تن است. محمد رئیس زاده در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت در اطلاع رسانی های اولیه بازداشت بیش از 50 عضو کادر درمان تایید شده بود که 33 تن از آنها پزشک بودند. در روزهای اخیر شورای عالی نظام پزشکی ایران با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی درباره امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان در روند سرکوب اعتراض دیماه از مسئولان و نهادهای زیرفت خواست مانع ادامه این تهدیدها شوند. به دنبال اعتراض دیماه امسال به ویژه پس از سرکوب خونین 18 و 19 این ماه خبر بازداشت کادر درمان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد. علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح طلب در نشست 14 بهمن معاونان ستاد مسعود پزشکیان گفته که نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب از روش کشته‌سازی نیروهای خودی استفاده کردند تا خشونت را به جامعه تزریق کنند.
کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب، یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اغتشاش رو از نظر اونها اغتشاش حالا چیز اونو سرکوب بکنه.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران در این نشست که فایل صوتی آن تازه منتشر شده گفته اعتراض‌ها را خود نهادهای حکومتی آغاز کردند ولی در روزهای 18 و 19 دی ماه از دستشان در رفت. علی شکوری را در این نشست ادعاهای حکومتی مربوط به دخالت مستقیم موساد یا تیم‌های عملیاتی خارجی در اعتراضات را زیر سوال می‌برد و تأکید می‌کند که من و بسیاری از مردم این را باور نمی‌کنیم. به گفته علی شکوری را دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان با روایت‌های خود از وضعیت این اعتراضات ملت را تحمیق کردند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
با پاراگراف اول
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خیلی خوش اومدید به این برنامه با من محمد زرقامی. در ادامه همراه باشید. پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
موضوع رهبری اعتراض ها در ایران در طول سالها موضوعی مورد مناقشه بوده است. غیر از وقایع سال 88 که بر سر نحوه انجام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و موضع‌گیری رهبری نظام به نفع یک نامزد و علیه طیف طرفداران نامزد دیگر به آن دامن زد، در توصیف دیگر موارد اعتراض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان بی‌سر از سوی تحلیلگران و ناظران استفاده شده است. در یک نگاه کلی، برای رهبری یک حرکت اجتماعی سیاسی سه ویژگی کلی برشمرده شده است که میتواند در یک نفر یعنی رهبر جنبش یا در یک گروه یعنی رهبران جنبش تجلی پیدا کند. یک، اینکه برانگیزاننده باشد، یعنی بتواند نارضایتی نهفته در جامعه را نامگذاری کند. او به مردم میقبولاند که وضعیت موجود دیگر قابل تحمل نیست و باید برای تغییر اقدام کرد. دو، اینکه آرمان پرداز یا نوآور باشد. به عبارت دیگر او نقشه راه را ارائه می دهد. اگر مردم فقط خشمگین باشند اما راه خروج از خشم خود را ندانند، جنبش متوقف می شود. این فرد ایدئولوژی، نمادها و تصویری از آینده روشن را خلق می کند. و سه دیگر، اینکه سازمان دهنده باشد، یعنی کننده کار باشد و نقش مربوط به اجرا را بر عهده بگیرد. مدیریت لوجستیک، شبکه‌های ارتباطی و تبدیل انرژی پراکنده مردم به یک اقدام دست جمعی منظم مثل اعتصابات یا تجمعات بر عهده اوست. در آنچه اعتراض‌های بی‌سر جامعه ایرانی در طول سال‌های گذشته خوانده می‌شد، این سه ویژگی را نمی‌شد به کسی اطلاق کرد و از این رو رهبری در بین نبود. به نظر می رسد تا دست کم تکلیف این سه مورد و تجلی آن در یک فرد یا گروه مشخص نشود، هر ادعایی برای رهبری اعتراض ها مطرح شود، حرکت اعتراضی بی سر خواهد ماند. چه این ادعا از ناحیه حکومت باشد که آن را به خارج از کشور نسبت داده و آنچه زیر عنوان عوامل دشمن می آورد خلاصه می کند، چه از طرف نیروهای مخالف حکومت و چه حتی از جانب معترضان. اگر سر یا سرهایی برای جنبش‌های اعتراضی در ایران مطرح شود، موضوع بعدی مسئولیت اجتماعی رهبری است که هنجارهای خود را می طلبد.
از مهرداد میردامادی شنیدید. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز مهرداد یوسفیانی با بیش از 3 دهه کار مدیریت عالی کارزارهای انتخاباتی جهانی به ویژه در آمریکا، کارشناس و متخصص مدیریت بحران‌ها و از سال 2009 برای چندین سال عهده‌دار پیشین فعالیت‌های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بوده که از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند و مهمان دیگرم نوید محبی است، زندانی سیاسی پیشین، مدیر سیاست‌گذاری پیشین در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران. آقای محبی همچنین از نویسندگان مشترک بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایرانه که گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در نظر داره. آقای محبی دارای مدرک کارشناسی در روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست هستند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید که از آقای محبی شروع کنیم. آقای محبی، با توجه به حالا مقدمه ای هم که ما داشتیم درباره شکل نگاه به اینکه یک رهبر در شرایطی که یک تحول اجتماعی رو میخواد رقم بزنه چگونه باید وارد بشه، ما تا چه اندازه به این نقطه رسیدیم؟ به هر حال اعتراض های گذشته بیشتر اعتراض های همونطوری هم که اشاره شد اعتراض های بی سری